بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که برای مشخص شدن حکم اجتهاد مقاماتی وجود داره که اینها بایستی از هم تفکیک بشه. مقام اول در حکم اجتهاد لعمل نفسه بود، مقام دوم در حکم اجتهاد فی حد نفسه بود، مقام سوم اجتهاد لعمل الغیر بود. که در اینجا حکم اول یک استحباب بود که بر اساس قاعده اعانه و ادله‌ای که قاعده اعانه را افاده می‌کند اثبات شد، و حکم دوم یک وجوب کفایی بود که این وجوب کفایی مستند به ادله‌ای بود. دو دلیل را اشاره کردیم تا به حال. دلیل اول این بود که مقدمه تکالیفی مثل ارشاد و هدایت و تبلیغ و امثال این هاست. دلیل دوم این بود که ملازمه عرفیه است بین وجوب تقلید و وجوب اجتهاد. این دو دلیل فی‌الجمله اثبات وجوب کفایی می کرد، البته در یه دائره مشخص و معینی، نه یک دائره خیلی وسیعی. دلیل سوم این است که با قطع نظر از بحث ملازمه و مطالب دیگری که قبلا گفته شد، ممکن است کسی اینجور استدلال بکنه که بر اساس دو مقدمه صغرا و کبرا. صغرای قصه این است که افتاء و اظهار نظر در مسائل شرعی برای دیگران، این از اموری است که لابد منهاست، از امور حسبیه است. و امور حسبیه عبارت است از اون چیزهایی که نعلم به ان الشارع لا یرضا به ترکها، و از اون نوع امور حسبیه هم هست که بهش میگن عرض شود که صناعات کفاییه، واجبات کفاییه، جزء اموری که قوام زندگی اجتماعی بشر به اونها گره خورده است. بنابراین این از اموری است که لا یرض الشارع به ترکها، و از صناعتها و افعال و فعالیت هایی است که قوام امور اجتماع به اون هست. این صغرای قضیه. کبرا هم که روشنه، کبرا اینه که هرگاه چیزی از اموری شد که لایرد و شارع به ترکها، این طبعا اونجا دیگه امر داره شارعه و از واجبات کفاییه به شمار میاد. این استدلالی است که به عنوان دلیل سوم میشود بر واجب کفایی بودن و وجوب کفایی اجتهاد عمل کرد. البته این افتاء را ایجاب میکنه، مقدمه افتاء اون وقت اجتهاده، اینش دیگه به عنوان مقدمه میشه. پس محط استدلال اثبات وجوب کفایی برای عرض شود که افتاء هست، اینکه تکلیف دیگران مشخص بشود در مقام عمل. این محل استدلاله. منتها این افتاء همیشه متقومه و متوقف است بر اینکه کسی اجتهاد پیدا بکنه. دلیلش هم اینه که بدون اجتهاد اون افتاء صحیح و درست میسر نیست. نظام مقدمیت برای افتاء داره. عرض شود که این استدلال سومه. در این استدلال عرض شود که ممکن است کسی مناقشه بکنه که این افتاء از قبیل اون صناعات اجتماعی که واجب کفایی است نمیتونه به شمار بیاد، ولی اینکه اون صنعت‌های اجتماعی و مشاغل و حرفی که موضوع اون قاعده است و در جای جای فقه هم بهش اشاره شده، صنعت ها و فعالیت ها و مشاغلی است که زندگی مادی و طبیعی بشر به اونها گره خورده، مثل نانوایی، قصابی، رانندگی، نمیدونم این مشاغلی که زندگی یک جامعه به اون وابسته است. اون موضوع اون قاعده است، اون چه که زندگی طبیعی و مادی بشر به اون وابسته است، اون جزء صناعات کفاییه و واجبات صناعیه و کفاییه اجتماعی به شمار میاد. افتا از اون مقوله نیست، افتا اصلا از یک مقولهی فراتر از مقوله های مادی و امثال اینهاست. ممکنه کسی اینجور بگه که هناک تمایزون بین ما نحن فیه و اون مشاغل و حرف که جزء مقومات یک زندگی طبیعی بشر به شمار میاد. این یک اشکالیه که ممکنه کسی اینجا بکنه. عرشبت پاسخ این اشکال این است که اولا اون خود اون قاعده واجبات کفاییه و صنعت هایی که موجب قوام جامعه و زندگی بشر به اون هست، اون که دلیل خاص لفظی به اون معنا خیلی نداره، با یه چیزهای کلی و عام گفته شده و اختصاصش به حرف و مشاغل مادی و طبیعی خیلی وجهی نداره و احتمالاً ادله‌ای که مفید اون مسئله است اطلاق داره، اینجور مشاغل اونها را میگیره. این اولا که حالا یه مقدار تو اون قاعده باید بیشتر بحث کرد در جای خودش. ثانیا که این مهمتره، اینه که ما خیلی نیاز به اون قاعده هم نداریم، خیلی این استدلال متوقف بر اون قاعده نیست، بلکه میشود بیشتر تاکید کرد بر همون عنوان امور حسبیه، یعنی بر عنوان مالا یرزشار به ترکه، مالا یرزشار به ترکه، نه عنوان صنعت ها و مشاغلی که مقوم زندگی اجتماعیه. اون خیلی موضوعیت نداره. اون قاعده حالا فوقش بگیریم که ادله ای که اونو اثبات میکنه اختصاص به مشاغل و حرف مادی و طبیعی داره، نه اصلا فراتر از اون. ما به تو ادعای این مستدل این است که اجتهاد به عنوان یک پشوانه زندگی دینی و زندگی دینی و فرهنگی جامعه، این لا یرزش شاره به ترکه. شبیه اینه که میگیم حکومت لازمه جامعه است، حکومت معلومه که بدون حکومت نمیتونه باشه، جامعه نیاز به حکومت داره. اینم وقتی که ما فرض گرفتیم که دین رو پذیرفته ایم و دین مقوم زندگی نه مادی بلکه فراتر از اون زندگی فرهنگی و معنوی جامعه است و احیانا ممکنه مؤثر در زندگی اجتماعی هم باشه، ولی ما فراتر از اون نگاه میکنیم، این رو که مفروض گرفتیم یقین داریم که شارع همیشه میخواد کسی باشه که پاسخ بده به این مسائل و حل بکنه و جواب بده و افتاء بکنه. این مبنای این قصه است. بنابراین ما در اینجا شبیه همون بعضی استدلالاتی است که مثلا بر ولایت فقیه اونها شده که در مقدماتش همین هست دیگه. میگه اینو ما یقین داریم که بدون جامعه، بدون حکومت نمیتونه باشه و حکومت هم بایستی در مجاری باشه که از نظر دینی قابل قبول باشه و نکات دیگرش. بنابراین درسته که این افتاء مثل نانوایی و قصابی یا حتی قضا نیست، قضا هم با این مقدار فرق داره، یا حتی مثل اصل حکومت هم نیست، چون اونا روشنه که زندگی طبیعی هم به اون تقوم داره، ولی عرض شود که علی رغم این که با اونها تفاوت داره، ولی در باز هم میدانیم که لایرزش شاره به ترکه. و عرض شود که بنابراین فراتر از اون قاعده مشاغل و حرف صناعیه و صناعات اجتماعیه، این نعلم و به ان الشارع لا یرضا به ترکه، و باید کسانی باشن که پاسخگوی مسائل دینی و فرهنگی باشن و اینم اصلش برمیگرده به اجتهاد. بله بعد از اجتهاد وقتی که مجتهدانی نظر دادن، کسان دیگر هم میتوانند واسطه باشن، اونم لازمه، اونم با همین نعلم و به انشار لا یرضا به ترک اثبات میشه. ولی سرسلسله قصه اینه که صاحب نظری که به رأی او بشود اعتماد کرد باید باشه. این نعلم و به انشار لا یرضا به ترکه. عرض شود که و این قصه دیگه خیلی این پاسخ بود. نکته دیگری که در ضمن استدلال با توجه کرد اینه که این استدلال دیگه نیاز به هیچ دلیل لفظی و قرینه لفظیه و شاهد لفظی نداره. این درکیست از رضا و حکم شرع بدونی که نیاز به هیچ دلیلی باشه. این امور که نعلم و به ان الشارع لا یرضا به ترکه یا لا یرضا به فعله در بعضی جاها، این از اون چیزهایی است که بدون شاهد و دلیل لفظی انسان علم پیدا میکنه به اینکه شارع اونجا حکم داره. شبیه مورد قاعده ملازمه اونجا هم همینطوره، بدون اینکه هیچ لفظی در کار باشه میفهمیم که شارع اونجا حکم داره. اینم از این قبیله. این دو تا از جاهایی که بدون شاهد لفظی ما حکم را به شارع نسبت میدیم اینه، یکی قاعده ملازمه، یکی این اموری که با مجموعه مذاق شرع و قرائن و شواهدی که از خود شرع و عرف میگیریم مجموعه اونها ما را به این اطمینان میرسه که شارع راضی نیست که جامعه بدون اون مشاغل و حرف باشه، بدون عرض شود که این پشتوانه های معنوی و اجتهادی و افتایی و امثال اینها باشه. نه این دلیل عقله. در واقع ما با اونچه که از مذاق شرع میدونیم مطمئنیم که شارع ولی اون که نگفته باشه ولی این رو اراده داره، جعلم داره اینجا. این فراتر از ادله لفظیه حکم استکشاف میشه. این از این مسئله. این یه نکته در ذیل این. یه نکته دیگر هم در ذیل این استدلال این است که این مطلب بر اساس اونچه که دیروزم اشاره کردیم در مسائل مستحدثه و یا برای کسانی که نمیتوانن ابتداعا تقلید میت بکنن، این قدر متیقن این دلیله، همون قدر متیقنی که در دیروز میگفتیم. اینجا هم همون نکات و حدود برای این استدلال هست و عرض شود که یعنی در حقیقت اونجایی که قدر متیقنش اونجایی است که در مسائل نوپدیدی است که رأیی از کسی در اونجا وجود نداره. این یک. دو، یا در مسائل عادی و متعارف فقهی است برای کسی که نمیتواند به مجتهد میت ابتداءً مراجعه بکنه، یا اینکه حالا حتی استدامتاً نظری اینو مطمئنه که نمیتونه تقلید بکنه. برای اینم مورد دوم این استدلاله. و سوم اونجایی که فاصله زمانی زیادی اتفاق بیفته، اونم مصداق اینه که نعلم و به ان الشارع لا یرضا به ترکه. مثلا 200-300 سال اگر بگیم که در کسی گفت تقلید میت ابتداعا هم جایزه و مسائلم مسائل مستحدثه نیست، 200-300 سال بگذره و بگیم چه مشاهد جدید لازم نیست. اینم از اونجایی است که نعلم و به ان الشارع لا یرضا. حالا تقلید رو باید بحث میکنیم. چرا؟ چرا؟ یک مسئله هم تقلیده. چرا؟ بله. حالا نمیدونم شما چی میخواید بگید ولی ببینید اون مطلب ایشون هم به یه معنا در یه جایی درسته که اگر کسی بیاد حالا اصل جواز تقلید را کسی استنباط بکنه و همینو بگه و قائل به جوازم باشه، اگر این برسه اون وقت موضوع این بحث هم منتفی میشه. این نکته اگر ایشون اینو بخواد بگه درسته. از شبت که بنابراین غیر از اون دو مورد قبلی که متیقن دلیل قبلی و این دلیل امروز هست، اون دو موردی که متیقن بود چی بود؟ یکی مسائل مستحدثه، دو اونجایی که تازه به تقلید میرسه، به تکلیف میرسه و بقا هم و مراجعه ابتدایی هم جایز نیست، لااقل احراز نکرده که جایزه. خب برای رفع مشکل این دو باید مجتهدانی باشن. این نعلم و به ان شارع لا یرضا به ترکه، یا از باب ملازمه دیروز یا از این یا از راهای دیگه. اما مورد سوم اینه که نه، حتی اگر کسی مطمئن بود آقا تقلید میت ابتداعا جایزه، مسئله از اون مسئله است که شیخ انصاری هم اون را اجتهاد کرده و رأیش را اظهار کرده، ولی فاصله زمانی دو سه قرن شده و این مطمئنیم که شارع راضی نیست به این که در طول دو سه قرن عرض شود که صاحب نظری نباشه، مجتهدی نباشه که محل مراجعه قرار بگیره. این هم از اون مواردی است که حالا لعمل الغیر یا فی حد نفسه مشمول همین امور حسبیه میشه. این هم دلیل در واقع سومی که اینجاست. دلیل چهارم ادله لفظیه است. ادله لفظیه در همین جلد دوم فقه تربیتی اونجا هم آیه آمده، هم 7-8 روایت اونجا ذکر شده. اون روایاتشو در همونجا ملاحظه میکنی، روایاتی که از کافی غیر کافی آمده، بعضیش معتبره بعضیش غیر معتبره، ولی مجموع اون روایات هم بخش عمده ای از اون روایات با ذیل این آیه تعریف میشه، یعنی حتی با همین تعبیر تفقه هم عمدتاً آمده. آیه نفره که اینم محل استشهاد قرار گرفته که لیتفقهو من کل فرقت لولا نفره من کل فرقت من هم طایفتون لیتفقهو فی الدین ولینذرو قومهم اذا رجعوا الیه. این آیه هم برای اون استدلال به این آیه شده و مجموعه روایاتی که در ذیلشه. منتها این آیه و به تبع اون روایاتی که آمده که امر داره به این تفقه در دین، استدلال به این آیه طبعا متوقف بر این نکاتی است که عرض میکنم. حالا در همون جا ببینید حدود 19 تا نکته ذیل این آیه در همین جلد دوم آمده. حالا ببینید همه اونا رو ما نمیخوایم اینجا بحث بکنیم. این آیه استدلال به آیه متوقف بر چند نکاتی است که یکی دو تاشو عرض میکنم. یکی این که این لیتفقهو فی الدین هم شامل اجتهاد فی حد نفسه میشود، هم شامل اجتهاد برای انذار و افتا و ارشاد و امثال اینها میشود. از اون حیث اول دلیل میشه برای اون بحث قبلی که اجتهاد فی حد نفسه، ولی از اون حیثی که این تفقه مقدمه‌ای برای انذاره میاد در اینجا محل استشهاد قرار میگیره. از این روز که این آیه محل استشهاد هست هم برای اجتهاد فی حد نفسه هم برای اجتهاد لعمل الغیر، و اگر نگوییم اختصاص به این دومی داره، لااقل شمولش نسبت به این دومی محرزه. رازش هم این است که داره ولینذرو قومهم لیتفقهو ولینذرو قومهم، که این واو عرض شود که ولو این که این واو عطف کرده لیتفقهو، لینذرو را بل لیتفقهو، ابتداعاً هم ممکنه کسی بیاد بگه که عرض شود که داره آیه ترغیب میکنه به دو چیز در عرض، هم یکی تفقه یکی انذار، ولی قرائن لبیه و شواهد لبی وجود داره که این ولینذرو ولو که به طور مستقل مورد توجه قرار داده، ولی این لینذرو در واقع مترتب بر همون لیتفقهو است. راز این که واو اینجا آمده و عطف کرده بر لیتفقهو اینه که میخواد بگه اون تفقه فی حد نفسه ارزش داره، ارزش اون هم به لحاظ عمل خودشه هم به لحاظ فی حد نفسه هست، هم به لحاظ این که عرض شود که لینذرو. بنابراین این آیه‌ای که ممکن است کسی شبهه بکنه که این واو آمده این عطف بلی یتفقهو کرده، وقتی که عطف بلی یتفقهو شد الزام آمده رو دو تکلیف جدای از هم، یک تکلیف تفقه، یکی تکلیف انذار. پس این دوتا اصلا ربطی به هم نداره. و عرض شود که این شبهه ایست که ممکنه کسی اینجا بکنه در این مقدمه اول. این شبهه جوابش اینه که اولا این واو ولو این که به لحاظ ظاهر اومده عطف کرده و این دوتا در عرض هم میاد، ولی قرائن لبی و ارتکازات واضح اینجا وجود داره که این لینذرو متوقف بر اونه. این اولا. ثانیاً حتی اگه اینجور هم نباشه اون لیتفقهو اطلاق که داره دیگه، لیتفقهو چه فی حد نفسه چه برای دیگری چه غیر از این. بنابراین آیه به اطلاقش شامل اون جایی که تفقه برای نیاز دیگران است میشه. توجه کردید؟ اگر نگوییم که اصلا موردش اینه، که ظاهر این اصلا موردش اینه دیگه، وقتی میگه نفر بکنید و چنین و چنان و اینها و آخرم به انذار میاد، مورد این هست. ولی حالا اگر نگیم هم مورده، باز این اطلاقش اینجا بحث ما رو میگیره. این یک بحثه که بنابراین آیه نکته اول اینه که آیه شامل تفقه و اجتهاد لعمل الغیر قطعا میشه و امرم داره که روشنه. بله، اونم چی نکته ایست که بعضی یعنی اونجا هم بحث کردیم اینو ظاهرا در اونجا هم. که ممکنه کسی بگه که عرض شود که این اجتهاد به عنوان مقدمه چی شده، ولی اینجا چون مقدمه عمل خود اونیست، مقدمه عمل غیره، بایستی در خودش نفسیتی باشه، اون غیریت نمیشه. منتها حالا وجوب اجتهاد نفس وجوب اجتهاد غیری نیست، چون ملاک غیریت در اون نیست. عرض شود که ام دائره بین این غیری که نیست میاد این که طریقی باشه. طریقی هم باز برای غیر معنا نداره، خیلی طریقی باید برای خود او باشه. بلذا اینا قرائن زمیمه است که افاده میکنه که نه، این به ظهور همون وجوب در واقع نفسیش حمل میشه. این شواهد خارجی داره. البته اگر بگیم این لیتفقهو شامل عمل خود او میشه، اون وقت باید بگیم این امر یه بخشش نفسیه، یه بخشش طریقیه، یا یه بخش عقلیه، یه بخش شرعیه. اونم گفتیم مانعی نداره. چی؟ نسبیه نیشه؟ درسته، ولی اینکه آیا می شود یک امر شما بیارید در آن واحد امر هم عقلی باشه هم شرعی، هم نفسی باشه هم غیری، این محل بحثه. ما میگیم می شود، اونجا هم گفتیم که میشه، چون اینا مدلول خود لفظ نیست که لفظ رو مشترک بکنه. این حالا شاید احتمالا این نکات اونجا هم آمده باشه احتمالا. این یک مطلب در آیه شریفه که به نظر میاد آیه دلالت بر مسئله میکنه. اما مطلب دوم و نکته دوم در دلالت آیه، اون شبهه است که برای ما پیدا شده تو این دلالت این آیه و روایاتی که از این قبیله، و اون اینه که آیه تفقه مقصود اجتهاده یا یه چیزی اوسع از اجتهاده. اینجا دو احتماله. احتمال مشهور اینه که تفقه یعنی اجتهاد. البته اجتهاد به لحاظ کیفیت و عمق میتواند مراتب داشته باشه، احیانا بر اساس ازمنه هم تفاوت پیدا بکنه، کما اینکه قبلا گفتیم. اما مقصود اجتهاده. این احتمال اوله که خیلی غالبا به آیه رو بر این حمل کردن، و بر اساس این احتمال اون وقت بحث ما هم اثبات میشه. اما احتمال دومی هم وجود داره، و اون احتمال دوم اینه که این لیتفقهو فی الدین و لینذرو قومهم، این تفقه یعنی فهم خوب و درست از دین. این فهم درست از دین مقابل تقلید نیست، این مقابل اون مراتب نازله از تقلیده، جایی که همینجور بدونی که میاد پای منبری میشینه یه مطلبی میشینه بدون میره عمل میکنه، اون مقابل تفقهه. و از اون حالت که بیاد بیرون، کسی که یک نوع ارتباطی با متون و منابع برقرار میکنه یا با کتب علما و تحلیل ها و انظار علما انس پیدا میکنه، آشنا میشه، این دیگه یه نوع تفقه داره. اگر این بگیم، وقت تفقه اوسع میشود از اجتهاد، هم شامل اجتهاد میشه هم شامل اون کارشناسی های دینی میشه که به حد اجتهاد نرسیده، که بخش زیادی از اینایی که میان تو حوزه وقتی 7-8 سال درس میکنه درست درس بخونه، بالاخره این کارشناس دینه. حالا اگرم نتواند مستقیم بگه که منابع این رو میگه، به کتاب ها مراجعه میکنه، از سبب که آثار فقهی اخلاقی چی اینا رو میبینه و اونا رو اظهار نظر میکنه و رأیش رو به اونها به مردم منعکس میکنه، ولی نه رأی خود او، رأی دیگران با یه نگاه کارشناسی با استناد به آیهی روایتی به مردم منتقل میکنه. گفتیم که اگر تفقه این احتمال دوم بدهیم، در باب تفقه احتمال دوم رو بدیم، اون وقت این آیه دیگه کار به اجتهاد به طور خاص نداره. میگه یه عده‌ای برن کارشناس دین بشن، حالا یا اینکه مجتهد بشه یا اینکه با تکیه بر آراء مجتهدین بیاد تبلیغ بکنه و امثال اینها انذار بکنه. این احتمال دومه. اگر احتمال اول باشه، دقیقا آیه داره میگه اجتهاد، و قدر متیقن آیه هم اجتهاد برای انذار دیگران و تبلیغ دیگران است، منطبق بر مقام بحث ما میشه. اما اگر احتمال دوم باشه، بگیم تفقه یعنی این که کارشناس دین بشه، اما از این که به ذات یا با تکیه بر آراء دیگران، اگر این باشه، اون وقت عرض شود که استدلال به این به اون قدرت و قوت احتمال اول نیست، بلکه یک جامعی بین اجتهاد و چیزی مادون اجتهاد را ایجاب و الزام میکنه. البته طبیعی است حتی اگر این احتمال دوم بگیریم که تفقه اجتهاد نیست، جامع بین اجتهاد و مراتب تالی تل و اجتهاد هست، باز هم در مسائلی که اجتهاد نشده، مسائل جدید، این میگه که تفقه منطبق بر اجتهاد میشه. وقت در مسائل جدیدی که مطرح میشه میگه تفقهو لینذرو، خب مسئله جدید که هنوز وقتی که مجتهدی در اونجا نیست، خواه ناخواه اون جامع منطبق بر اجتهاد میشه. این نکته اونجا نگفتیم، خواه ناخواه این جامع بر این منطبق میشه. چرا؟ برای اینکه گفته که تفقه بکنید در مسئله بانک، مسئله بیمه، مسئله فلان، مسئله پزشکی، پیوند اعضا، نمیدونم چی، مسئله ای که رأی اجتهادی در اونجا نیست. این تفقهی که جامعه، الان مصداقش فقط چیه؟ نظر اجتهادی است، چون رأی در جایی نیست که او بره در اون رأی توغلی پیدا بکنه، همون آراء موجود استخراج شده رو به جامعه عرضه بکنه. کارشناس صدا و سیماست، خواهد جواب بده. خب یه وقتی هست که مسئله فقها ها کار کردن، متکلمین کار کردن، او هم میره محققانه حرفای اونا را با یک نگاهی به منابع در میاره، شست و رفته تحویل میده. خب اینم یه نوع تفقه و انذاره بنابر احتمال دوم. اما اگر همین آقا میخواد در یه مسئله ای که کار نشده، فقیهی متکلمی کار نکرده، آیه بهش میگه چی؟ تفقه بکن. تفقه هم میگیم اهم از اجتهاد و کارشناسی مادون اجتهاده، ولی این نمیتونه، اون احتمال کارشناسی غیر مجتهدانش منتفیه، برای اینکه او قدرت اجتهاد نداره، ولذا و کسی هم فرض بکن نیست، اون وقت اینجا تکلیف کفایی میاره که آیه کسی باید بره اینا را استخراج بکنه، از همین آیه بیاد بیرون. این نکته رو ما اونجا نگفتیم. البته اون مجموع مباحثی که من تبرقی کردم این مدت اونا با این بحثای یک دو هفته اخیرمون، اگر یه وقتی بخواد اون تکمیل بشه، باید یک بازسازی بیشتری انجام بشه. اون بحثایی که تو فقه تربیتی آوردیم، تفکیک این مقامات و بعضی نوع استدلالات اونها فرق میکنه. و یکیش هم حالا همین نکته ایست که اینو شاید اونجا نیاورده باشیم، شاید الان اینجوری که به ذهنم میاد. پس بنابر احتمال اول آیه میگه که تفقه واجب است، وجوبش هم از خود آیه به خوبی استفاده میشه که وجوب کفایی است لعمل الغیر. بنابر احتمال دوم یک امری که جامع بین اجتهاد و مادون اجتهاد که همون کارشناسی های دینی باشد هست، و اگر این احتمال دوم باشه اون وقت باز هم در یه مواردی این آیه اجتهاد رو میگه. کجا؟ اونجایی که مسئله نوپدیده، این کارشناسی تفقه نیست، این تفقه نیست، این کارشناسی، چون اینجا باید به حجیت برسه، اون نمیتونه به حجیت برسه. یا اینکه نه، شبیه همون بحث قبلی عرض شود که مراجعه اون نظر پیشین نمیتواند، نقل آراء گذشتگان نمیتواند حجت باشه برای این کسی که تازه به تکلیف رسیده. اینجا باز آیه میگه که چون برای او حجت نیست، میگه یه تفقهی باید باشه که حجیت درست بکنه، انذار رو درست بکنه، باز اونم رو میگیره. اینه که این استدراک اونیست که ما اون وقت میگفتیم اگر آیه احتمال حمله بر احتمال دوم بشه، این میاد رو جامع بین اجتهاد و غیر اجتهاد، فقط اجتهاد الزام نمیکنه. تکمله اون چیزی که اون وقت سابق گفتیم اینه که حتی رو این فرض باز میتواند دلیل بر وجوب اجتهاد بشه در اون دو سه موردی که گفتیم. بله 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 بله، این مقدمات همه مقدماتی است که ببینید اصلا خود این مقدمات عقلی است که ظهور رو درست میکنه. ما هیچ وقت متن غالبا اینجوریه که متن رو بدون یک سلسله مقدماتی که عرفیه و یا عقلیه نمیتونیم بفهمیم دیگه، این طبیعی است. اینجا هم همینطوره. تفقه میگه که جامع بین اجتهاد و کارشناسیه، نقل آراء متکلمین و مجتهدینه، ولی اگر در جای ولی قطعا این قسم دوم وقتی مشمول این هست که نقلی باشه که برای دیگران معتبر باشه، حجیت داشته باشه. خب اگر یه مسئله شد که آراء مجتهدینی که معتبر است وجود داره، اینجا یه تفقه فی الدین میگه حالا یا مجتهد بشو یا نه، این واسطه بین مجتهد و مردم بشو. اما اگر جایی است که اجتهاد موجودی نیست، این یه تفقه فی الدین دیگه قهرن انطباق پیدا میکنه بر اجتهاد، انطباق قهریه بر اون، مثل هر امر به جامعی که مصداقش که منحصر بشه در یه مصداق معین، اون تعین پیدا. نه به حجیتی نداره. بله، شما میره تو تلویزیون رادیو سوال میکنن ازش راجع به غیبت، راجع به فلان رابطه اجتماعی، فلان مسئله تربیتی، وقتی میخواد نسبت بده، حالا ما تسامحات اینجوری میکنیم و تسامح درست نیست، یه منبری یه چیز دیگه ای تو هر مسئله ای اگر میخواد نسبت بده، یه وقتی حالا میگه که من برداشتم اینه به احتمال اینه، یا یه چیزاییست که حالا طبیعی است که اینا عقل میگه چیز خوبیه، چیزای واضحاته، اون عیبی نداره. اونجا حتی در واضحات بعد میگیم خیلی تقلیدم نمیخواد، اون عیبی نداره، به یه وضوح و قطعی برسه این نداره. ولی اگه چیزایی باشه که نه در اون درجه نباشه، باید به اجتهادی مستند بشه، یا خودش یا دیگری. این عرض شود که مسئله، بنابراین نکته اساسی در این شد که این آیه هم میشود مورد استدلال قرار بگیره، منتها بنابر احتمال اول عرض شود که یه خورده دائره دلالتش اوسعه، بنابر احتمال دوم دائره دلالتش خود اضیق میشه، ولی باز هم آیه دلالت بر مسئله میکنه. طبعا وجوبی هم که از این آیه استفاده میشه کفاییه. علاوه بر این آیه روایاتی هم هست اون روایات هم بعضیش در خصوص این مقام سومه، یعنی اجتهاد لعمل الغیره، بعضیش هم نه مطلقه که اینم رو در بر میگیره، که اون روایات هم در کتب وجود داره، در همین جلد دوم هم اون روایات نقد شده و میتونید ملاحظه بکنید، تو اون روایات دیگه مرز نمیکنی. خب این هم از این مسئله. پس مقام سوم هم تمام شد، مقام سوم هم شد که اجتهاد لعمل الغیر، اجتهاد لعمل الغیر یک استحباب نفسی عرض شود کفایی داره، این استحباب نفسی کفایی داره، استحباب شرعی نفسی کفایی داره. و حکم دوم اون هم این است که یه وجوب کفایی عرض شود که وجوب نفسی کفایی هم داره، به استناد این ادله‌ای که اینجا ذکر شد، منتها این وجوب در جایی است که در نسبت به مسائل جدید یا در جاهایی که بقای بر میت یا رجوع ابتدای میت جایز نیست، و یا این که فاصله های زمانی زیادی قرار گرفته که میدونیم که دیگه باید یک کسی حرف جدید بزنه، کار جدید بکنه. این سه مورد دیگه قدر متیقن این ادله است که وجوب کفایی پیدا میکنه. حالا البته این اجتهاد لعمل الغیر ممکنه برای مثل اون اجتهاد فی حد نفسه، ممکنه در یه شرایطی حکم سوم هم پیدا بکنه، بشه برای یک کسی بشه وجوب عینی، اونم اینا طبق قواعدی که گفتیم میشه، کما اینکه ممکنه حالا به خاطر یه شرایط ویژه‌ای و عناوین ثانویه اجتهاد برای یک کسی حرمت پیدا بکنه یا کراهت پیدا بکنه، اونم حالات نادر استثنائیه که ممکنه پیدا بشه، اما حکم اصلیش همین است که عرض کردیم. خب این سه مقام بود که بحثش دیگه تمام شد. تا به حال میگفتیم سه مقامه، اجتهاد لعمل نفسه در عروه بود، گفتیم هفت صورت داره، اجتهاد فی حد نفسه با قطع نظر از اینکه مبنای عملی باشه، اینم گفتیم که احکام خمسه داره و پایش همون استحباب نفسیه، و مقام سومم اجتهاد برای مراجعه دیگران بود، اجتهاد برای مراجعه دیگران بود که اینم گفتیم در جایی که دیگران او حجت بشه برای دیگران و احراز بکنه که دیگران نیاز به او دارن، و در جایی که فتاوای معتبری نیست، حالا میت یا حی، طبعا میتواند علاوه بر اون استحباب نفسی میتواند وجوب هم پیدا بکنه. این سه مقامی است که بررسی شد و زوایا و ابعاد و فروزش و شرایط هم مشخص شد. مقام چهارمی هم اینجا وجود داره که اشاره به اون هم بد نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.